بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بالاخره اونچه که ما بحثمان به اینجا رسید که وقت یکی از شؤون اجتماعی مسلمان هاست، وقت یک عنصری است و یک بعدی است از خدمات اجتماعی و از این جهت شارع مقدس به اون عنایت داره، بلکه میتوان گفت که وقت در کل انسان، اجتماع کل انسان ها وقت وجود داره، منتها شارع مقدس با یک خصوصیاتی اون را تجویز کرده و اون را تصحیح کرده و قبول کرده. و اینها مثلا ما یه وقت رفته بودیم به عراق، دو نفر اونجا رئیس اوقاف آمدن برای ملاقات، یکی رئیس اوقاف اهل تسنن بود، یه رئیس و اهل تشیع بود. خلاصه مسئله وقت یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله بسیار مهم زندگی انسان هاست. خب در چنین موضوعاتی باعث یک کسی که مدیر اجتماع ولایت داره، امامت داره، باید با نظر او انجام بگیره. اون قسمت هایی که ما خواندیم که بیع وقت در کجا جایز جایز نیست، عرض کردم که اینا همشون برمیگرده به این که باید یک مدیری ولی در جامعه باشه، با نظر او تمام کارهای وقت انجام بگیره. و برای شاهد مهم از جلد 3 کتاب بیع امام رضوان الله علیه نقل کردیم که چند صفحه ایشان در ولایت فقیه در همین جا بحث کرده در این که وقت همچون یکی از موضوعات اجتماعی است باید تحت نظر ولی فقیه باشه، چه وقت بر جهاد باشه، چه وقت بر عام باشه مثل وقت بر فقرا و فقها، چه وقت خاص باشه بر اشخاص معین، همه اینا باید با نظر او انجام بگیره. وگر یک جهان بخواد وقت بفروشن، با نظر رو باید کجا فروخته بشه، به کی فروخته بشه، چطور باشه. این خیلی بحث مهمی بود که عرض کردیم. بحث ما در اینجا این نبود این که فلان شخص برای اتفاقی قائل یا قائل نیست. بله تطفلن بودم شیخ انصاری در مکاسب قائل نشده، دو جا گفته دون اثباته خرط القتاد اثبات ولایت فقیه گفته مشکل است اینا. حالا در کتاب دیگه شیخ انصاری در کتاب قضا قبول کرده کار نداریم. منظوری در مانعرف کسی متعرض این مطلب نشده که اوقوفات تحت نظر امام و مدیر و ولی فقیه باید باشه، موارد جواز بیع و عدم جواز بیع همه باید با نظر او باشه. این بس تا اینجا ما رسید. حالا بازم تتمه بحث وقت یک مسئله باز از امام رضوان الله علیه عرض میکنیم. مسئله 74 یک سؤالی شده بود، حالا من گفته شد این سؤال هم جا نداره خیلی، اما بالاخره سؤال که شیخ انصاری آیا اخباریست یا اصولیست، این سه قبل سؤال ها در باره شیخ انصاری درست نیست. اخباری یک مسلکیست باطل، بعداً به وجود آمد. یه به آیت الله از مقای بروجردی فرمودن که در اواخر صفویه که تشیع خیلی قدرت پیدا کرد، دشمنهای اسلام و تشیع یک فرقه به نام اخباریین را به وجود آوردن، پروبال دادن. در قرن تقریباً اواخر 12 هجری بله، اخباریین خیلی قدرت پیدا کردن. بله، میخواید بدانید فرق بین اخباری و اصولی، در جلد اول روضات الجنات. روضات الجنات در 8 جلد چاپ شده اخیرا. در جلد اول روضات الجنات در حالات امین استرابادی که از اخباریم آمده نوشته که در 30 تا مسئله بین اخباریین و اصولیین اختلاف است. 30 تا. یک مسئله که تقلید رو اونا حرام میدانن، اصولیین تقلید رو در جای خودش واجب میدانه، لازم میدانه. خلاصه 30 تا مسئله تقریبا بین اصولیین و اخباریین. اخباریین یه قدرتی پیدا کردن، خیلی قدرت گرفتن. اصولیین را بالاخره از صحنه کنار راندن، در حوزه ها درس های اصول را حرام دانستن، قدغن میکردن. کتاب و اصول بخواستن برمی دادن، با مقاش برمی داشتن که یک پارچه به دستشان می بستن که مثلا دستشان در حال رطوبت با اون کتاب اصابت نکنه، از این قبیل. خب اینا خیلی قدرت پیدا کردن، به طوری که درس اصول را اصولیین درس اصول را می رفتن گاهی پنهانی در سرداب در می بستن، چند نفر درس اصول می خواندن می گفتن. تمام حوزه ها در اختیار اخباریین است و اینا، و اینطور تا اون کسی که توانست این شدت حملات را بشکنه، این وحید بهبهانی بود. وحید بهبهانی در قرن 13 خدمت بسیار بزرگی این بود که آمد و با ادله و اینطوری خلاصه با قدرت ثابت کرد اینا حرفای بی خودی، برای اینکه این اصولی که ما میخوانیم از زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام بوده. خدا ائمه فقهای تربیت میکردن، با اونا بودن مسجد بشینید فتوا بدید اینا اینطور چیزا، و بنده هم در کتاب همان خمس اینا را ذکر کردم. اینا علی حال این از این جهت آمدن گفتن میگه شیخ انصاری. خب اینا بعد از وحید بهبهانی دیگه خب خیلی سعی کردن علما که اصول را بالاخره تقویت کنن، از اینجا شریف و علما و شیخ انصاری و این قبیل افراد صاحب جواهر اینا همشون سعی کردن که اصول را مستمان اول تقویت کنند و حرفای اخباریین کنار بزنند و اخباریین را کنار زدند. و این یه مطالبی است که اون وقت وجود داشت. شیخ انصاری و صاحب جواهر و شریف و علما و سعید العلماء و این افراد، این قبیل افراد ناسلمان جازه اصولیگون، اون اصولیگینی که ائمه علیهم السلام فرمودن، فقهای تربیت میکردن و ابوالفضل رو تقلب میگفتن تو مسجد بشین و فتوا بده. امام صادق علیه السلام خودش میگفت رأیتو خمسمعت شیخ فی هذا المسجد کوفه کلون یقول حدثنا جعفر بن محمد. خلاصه تربیت فقها و اصولیین به این معنا که شک نیست، اون یک فلته بود که واقع شد و برای وضوح تفاوت بین اخباری و اصولی به همان جلد اول روضات الجنات مراجعه کنید، اونجا بیان شده. خب بحث ما از این جهت روشن شد که بالاخره مدیریت اوقاف بایستی مثل زمان ما باید با نظر فقیه باشه و اینطور چیزا. حالا اینجا از چند تا مسئله از امام کش اینه که مسئله 74 در تحریر وسیله، لا اشکال فی جواز اجارت ما وقف وقف منفعتن. وقت دو جور وقف داریم، یک وقف منفعت، یک وقف انتفاع. وقف منفعت آن است که باقی بستانی مغازه هرچی وقف میکنه که عایدات این اونچه از این خود این ثابته، اما از این باید بهره برداری بشه، عایداتی کسب بشه. عایدات این وقف کرده برای یک موضوعی، این وقف وقف منفعته. گفته به این که این خانه، این با این بستان عایدات داره، این عایداتش در فلان جا مصرف بشه، اینو میشن وقف منفعت. اما یه وقت وقف انتفاع داریم، وقف کرده که اشخاص خاصی خودشان استفاده کنن. مثلا بگیم مدرسه ای ساخته، در این مدرسه طلاب باید ساکن باشن، طلاب ساکن باشن. حتی در بعضی وقتنامه ها هست که اینجا طلبه مهمان نباید قبول کنه، اگر مهمان یا ماد خیر طلب بود دو سه شب حق پذیرایی و استفاده است، بیش از دو سه شب نباید مهمان اینجا بمانه، مهمان هم نوازش باطل است. خلاصه میگه وقف انتفاع میگن، وقف کرده اون خانه را که فلان کس ساکن باشه، وقف انتفاع. اون اولی وقف منفعت بود، در وقف منفعت موقوف علیهم مالک اون منفعت هم، هم میتونن خودشان استفاده کنن، هم میتونن اجاره بدن، وقت از اون عایدات استفاده میکنن. اما در وقف انتفاع اشخاص حق دارن که اونجا استفاده کنن، وقف انتفاع خودشان حق دارن برای انتفاع. بله، اینجا حالا امام میفرمایند در وقف منفعت میتوانن اجاره بدن اون عایدات اجاره را، در اون چیزی که اون شخص وقف کرده مصرف کنن، در وقف منفعت. اما در وقف انتفاع حق اجاره دادن دارن، چون شرط کرده خودشان ساکن بشن، اونا منفعت را مالک نیستن، اونا انتفاع را مالکن. الوقوف و علا حسب ما یوقف ها اهلها، اونطور که وقف کرده به اون ترتیب باید استفاده بشه. بنابراین فرق است بین وقف منفعت و وقف انتفاع. عبارت دوباره میخوانم، مسئلتون 74 از تحریر الوسیله کتاب وقف، لا اشکال فی جواز اجاره ما وقف وقف منفعت. اشکال نیست در اینکه چیزی که وقف شده به عنوان وقف منفعت، سواء کنه وقفاً خاصاً او عاماً، علی العناوین او علی الجهاد و المزارع العامه کالدکاکین و المزارع الموقوفه علی الاولاد الفقراء فقها او الجهاد العامه، حیث ان المقصود استنماها. مقصود این بوده که از اینا بهره برداری بشه، به اجارت و نحوها و وصول نفعها در موقف علیهم. این وقف منفعته، به خلاف ما کنه وقف انتفاع، به خلاف که وقف کرده که ارای انتفاع که دار الموقوف علا سکنر زرگه، داری را وقف کرده که زرگه ساکن بشوند، ساکن بشوند به کل مدرسه، طلاب اونجا درس بخونند، ول مقبره افراد خاصی اونجا دفن بکنن، ول قنطره پل، ول خانات کاروانسراها، لنزول الماره کاروانسرا برای نزول ماره، و ان الظاهر عدم جواز اجارتها. این نمیشه اجاره داد، بلکه به افراد خاص خاصی خودشان استفاده کنن. این مسئله 74. بعد 76 که خیلی حرف داره انشالله بعدا بحث میکنیم. امروز چهارشنبه است، دو تا مطلب بازدم از کنیم. مطلب اول راجع به انتخاباته. خب مسئله انتخاباته که مسئله بسیار مهم است، مسئله است که بایسته همه مردم به اون توجه کنن و همه شرکت کنن، در سرنوشتشان مؤثره و سرنوشت ساز. انسان حق داره در جامعه که زندگی میکنه دخالت کنه، در مدیریت آن جامعه، در کیفیت اداره آن جامعه حق داره، چون با سرنوشت خودش ارتباط داره. از این جهت حق. اطراف دیگه هم چون مدیریت جامعه مربوط به شماست، تکلیف این حق است، تکلیف هم است. حق است که شما حق دارید این کار بکنید، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. تکلیف است به اینکه شما خودتان واجب شرکت بکنید، مردم شرکت بکنن، سرنوشت خودشون را ورق بزنن، معین کنن. خب اینه، اما خب شرایط داره. یک قسمت از شرایط مربوطش به شورای نگهبان، اون که کار نداره، بعد از قربال اونا بگذاره که هر کسی نمیتواند در این میدان قدم بگذاره، بشه مثلا رئیس جمهور یا بشه مثلا وکیل و اینطور. اما بعد از اینکه از اون قربال گذشت، حالا اشخاص بخوان انتخاباتی انجام بدن برای جلب مردم، جلب آراء مردم. خب اینجا به میدان میان، یک میدان است که اینجا باید با صداقت، درستی و پاکی، چون شما میخواهید که زمام امور یک جامعه را در دست بگیرید بر اساس قانون اساسی ما، بر اساس فرهنگ ما، فرهنگ اسلام و انقلاب اداره کنید. و اینجا در سرلوحه این کارها صداقت است، عدالت است، درستی است و قصد خدمت است. خب در اینجا بنابراین دروغ گفتن حرام شکی نیست، گمراه کردن مردم شکی نیست، تهمت زدن حرامه، همه جا حرامه، ولی اینجا خب خیلی چون اثر منفی داره شکی نیست و این درست شکل. خب ولی متاسفانه در این تبلیغات انتخابات که ما میبینیم، خب ما هیچ وقتی فرد معین نمی کنیم، اما انتخاب اصله منش چیه؟ یعنی کسی که بیشتر صلاحیت داره. خب صلاحیت کسی داره که دروغ بگه، تهمت بزنه، غیبت بکنه، دیگران رو تخریب کنه، برای خودش یک جایگاهی درست کنه. خب و حالا اینکه بعضی از اینا خودش رو قبلا امتحانش رو دادن و روشن مردم اینا، خب این مسلم برخلافه، مسلم این اضلال است و برخلاف است. بعضی از اینا در اینجا خب بلیه دیگران رو افراطیون اینجورو میگن، خب اینجا یه تخمات دیگه بد اخلاقی ها میکنه. علاوه بر این یک کلمه ای که خیلی دردآوره اینه که آمده میگه به این که یکی از الهات در تبلیغات شد 38 سال مردم را به زندان و اعدام و اینا بردید، حالا ما میخواییم درست کنیم. این خیلی کلمه بود، 38 سال زندان و اعدام، یعنی ما بخواییم دستاوردهای 38 سال را، دستاوردهای 38 سال چیه؟ خود انقلاب است با همه برکات و ثمراتش. خود انقلاب است که این مردم جان دادن و خون دادن و جوان دادن و شهادت و جبهه و خدمات و فرا. خود این انقلاب است یک نظام ولایی در این به وجود آمد که تا به حال نبوده. خود این انقلاب است که در رأس اون امام رضوان الله علیه بعد از اون رهبر وقت شما میگه 38 سال شما کارتان زندان اعدام بود. 38 سال که زندان و اعدام بود، بخواییم این بره کنار یک چیز دیگه به وجود. در 38 سال یک نظام به وجود آمده با این دستاوردها. اگر زندانی اعدامی هم بوده خیلی خوب، در جای خودش بانسه بانظر امام بوده، بانظر رهبری بوده، بی خود که نبوده که. امام رضوان الله علیه در اون صحیفه نور جلد 15 در اونجا که بعضی ها صحبت کنن که خب چرا بایسته مثلا نسبت به بعضی ها که اعدام خوب بل بکرسی که منافقین بودن اعدام، ما فرماد این آیار امام میگه لقد ارسل دا رسول الله بالبینات و انزل دا معان کتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزل نلحدید فیهی بعث و شدید به منافع الناس ولی علو الله من ینصر رسول الله بالغیب ان الله قوی عزیز، از آیات سوره حدید آیه 25. خب میگه حضور پیغمبرا رو میگه، همه پیغمبرا رو میگه، اما که از ذل الحدید از طرح پیغمبر بینات و میزان لیقون رسول از ذل حدید برای میگه میشه پیغمبری حدید نداشته باشه؟ حدید نداشته دشمنان اسلام نمیذارن بشار کنه. ایشون اونجا خیلی بحث کرد در چند صفحه است. آیا حضرت موسی علیه السلام فقط میرفت مسجد نصیحت میکرد؟ آیا حضرت ابراهیم مثلا عصا دستش بود رفت مسجد مسئله بگفت؟ اینجور بود پیشرفت نمیکرد. خود پیغمبر اگر مثلا میرفت بشید میان مردم یه جایی مسئله بگفت، اسلام پیشرفت نمیکرد. روان اسلام همونطوری که تبلیغاتی داره، بیان فرهنگ اسلام داره، از طرفی هم معلوم است که خب برنزلن حدیث دیگه نداره دیگه، چون 38 سال جز زندان اعدام نبود. حالا ما بکنه چه حرفایست؟ این خیلی واقعا حرف سنگینیه. این کل نظام را، کل انقلاب را، کل دستاورد انقلاب را، همه را این نفی میکنه، زیر سوال میبره. اگر یه وقت این قبل کار بوده، با نظر امام بوده، با نظر رهبری بوده، چیزی نبوده که یک نفری بخوایم کنار بزنیم دربارش اینطور صحبت کنیم. برسی این مسئله خیلی مسئله نمیتونیم اینجور. بله ما هیچ وقت فرد معین نمیگیم، ولی باید اصلح رو در نظر گرفت و اصلح بودنش از همه حرفه ها تبلیغات معلوم میشه. خب این یه مطلبه. مطلب دیگه اینه که یک سندی به نام سند 20C، به نام سند 20C از طرف غرب، از طرف سازمان ملل، از طرف یونسکو به کشورها فرستاده شده که بایستی آموزش و تعلیم و تربیت بر اساس این سند صورت بگیره برای همه دولت ها. چی هست در اونجا؟ 17 تا سرفصل. سرفصل هایی مثل مثلا جهاد نباید بشه، امر معروف با اون طور که ما بگیم نباید بشه، مردم آزاد بشه، نزدیک بشه. حتی وقیح تر از این داره که نمیخوام بگم در این مسجد. خب این فرستادن رو برای تمام دولت، به داره دولت تمام فرستاد، اینا گرفتن و این داره امضا کردن دولت بدون اینکه این را آشکار کنن، بدون اینکه مجلس برسن، اقلا مجلس دربارش نظر بده. خب این وقتی یک همچه سندی که با فرهنگ ما، مذهب ما، دین ما، قرآن ما، همه چیز ما منافات داره و شما بگیرید و دولت رو امضا کنید، امضا یعنی بپذیرید، خب این خیلی کار به جای رسید که رهبر ما از زبان انقلاب دامت ولکات و آیت الله خامنه ای چند روز قبل از این با یک دل درد آمیزی خلاصه این بیان کردن که این چین چیزی شده. خب ما نمیتونیم در برابر چین چیزایی خود ساکت باشیم. حوزه علمیه میتواند در برابر برنامه ای که غرب روی فرهنگ خودش صادر میکنه، میفرسته میاد به ایران، ایرانی که خودش خب ایران است، خب اینجا قرآن است و اسلام است و قانون اساسی ماست و وقت اینو ما امضا کنیم و قبول کنیم، خب اینو باید شما که ما احتیاج به نداریم، ما روی فرهنگ خودمان، قرآن خودمان، اسلام خودمان تعلیم و تربیت را انجام بدیم. خب به جای این که همچی کار صورت گرفته و حوزه علمی قوم هم نمیتوند در برابر چنین جریانی ساکت و بی‌تفاوت باشه. این است که یک مسئله در دنیای کنونی چنین چیزه، ما نباید فقط سرمان رو بندازیم پایین و فقط بینیم جا درس بخوانیم، باید در دنیا با آشنا باشیم، بدانیم چی میگذره چی اینا. اگر بخوایم ما سکوت کنیم، خب این از طرف غرب، اونا با فرهنگ ما، با اسلام ما مخالفن که باید جهاد نباید باشه، چون تکیگاه ما تکیگاه اسلام جهاده، امر معروف نباشه، نهی از منکر نباشه. یک سری بقی، خیلی بقی، اونا هم در میان مردم معلی باشه، کسی حق جلوگیری نداره. خب اینم مطلب دوم، باید ما خیلی بیدار و هوشیار باشیم، خاصه در موقع خودش، حالا که قرار شده که رهبر خودش ابلاغ فرمودن و قرار شده که حرکت صورت در موقع خودش، حوزه هم نمیتوند در برابر چنین جریانی ساکت و بی‌تفاوت باشه و فقط کمال لازم